بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. این روایت رو که مرحوم شیخ از علی ابن حسن ابن فضال نقل کرده، از محمد ابن مسلم، از امام باقر علیه السلام، سندش رو مفصلا در بحث گذشته عرض کردیم و کلام و بحث امروز در دلالت این روایت و این روایت با توجه به اون نسخه بدلهایی که داره، یا اصلا ممکنه بگیم دو تا روایت، که اینها رو به ترتیب انشاءالله عرض میکنیم، خوب آقایون دقت بفرماین که مستفاد از این روایت چه چیزی خواهد بود. و باز قبلا هم این نکته رو باید متذکر بشیم که ما در هر روایتی باید ببینیم که مستفاد از روایت با قطع نظر از روایات دیگر، با قطع نظر از ادله دیگر چیه. حالا اگر در روایات گذشته آمدیم یک اطلاقاتی رو استفاده کردیم، این معناش این نیست که نتیجه نهایی در بحث بر طبق همین اطلاقاته. باید یکی یکی روایات، ادله بحث بشه، بعدا هم مجموعاً مورد بررسی قرار بگیره. لذا در هر روایتی به تعبیر والد ما رضوان الله تعالی علیه مکرر می‌فرمودن ما باشیم و روایت، بدون هیچ دلیل دیگری. ببینیم از این روایت چه استفاده میشه. در این روایت محمد ابن مسلم میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم از احکام، حضرت در جواب فرمودن تجوز و علا اهل کل زیدینن به ما یستهلون. حالا باز در بعضی از نقلها داره ما یستهلون، در بعضی از این حرف جرم هست به ما یستهلون، در بعضی از نقلها داره یجوز و در بعضی ها داره تجوز. و اولین مطلب در این روایت این است که مقصود از احکام چیه؟ آیا مقصود از احکام در اینجا یعنی احکام و کل شریعتن؟ مقصود از احکام آیا یعنی احکام بین المسلمین؟ مقصود از احکام احکام در مجموعه شرایعه؟ چیه مقصود از احکام در اینجا؟ سألته عن الاحکام، باید ببینیم مراد از احکام چیه. احتمالات متعددی ابتداعا به ذهن میرسه. یک احتمال این است که احکام یعنی احکام و جمیع شرایع، خب بگیم محمد ابن مسلم که یک فقیهی بوده از احکام جمیع شرایع بر چی سوال بکنه؟ احکام جمیع شرایع یعنی حتی احکامی که در دین خود ما هست. این وحشی نداره که محمد ابن مسلم بیاد از احکامی که در دین خود ما هست سوال بکنه. لذا این احتمال ضعیفه که بگین احکام و جمیع شرایع سماویه. مثلا احتمال دوم این است که بگیم مراد از این احکام یعنی احکام قضایی، احکامی که قضات در شرایع دیگر به عنوان حکم میام صادر میکنن. بگیم محمد ابن مسلم سوال میکنه از این احکامی که قضات عامه یا قضات یهودی یا قضات مسیحی، احکام نه احکام قضایی، اون وقت اگر آمدیم گفتیم مراد احکام قضاییه، امام در جواب می فرماید تجوزو، تجوزو یعنی تنفذو، نافذ علی اهل کل ذی دینن بما یستحلونه، اون چرا که حلال میشمرن. یعنی اگر حکم قاضی خودشون رو برای خودشون حلال میدونن این درست مانعی نداره. لکن بحث در این است که این روایت به این سند که ما خوندیم، روایت رو در کتاب المیراث آمدن ذکر کردن، در باب میراث مجوسی ذکر شده. چه مناسبتی به باب قضا داره و اساساً چرا این اگر واقعا مراد از احکام احکام قضاییه، چرا فقها در کتاب القضا مطرح نمی کنن؟ در کتاب القضا اونجا یک بحثی که مطرحه این است که اگر پیروان سایر شرایع اینها بین خودشون قضاوت بکنن یا مراجعه بکنن به یک حاکم مسلمان، یعنی حاکم اسلامی، او بیاد قضاوت بکنه، یا مراجعه بکنن به یک حاکم شیعی، او بیاد قضاوت بکنه. خب اگر واقعا مراد از احکام احکام قضایی بود، باید فقهایی رو در کتاب القضا مطرح می کردن. بفرمایید خب فقها توجهی یا دقتی نداشتن و از اول که ما معالم خوندیم به ما گفتن فهم فقیه از یک روایت این به عنوان دلیل نیست. ممکنه فقها یه روایتی رو یه معنایی کرده باشن غیر از اون معنایی که برای روایت باشه. ما عرض میکنیم درسته فهم فقیه حجیت نداره، اما یک نکته‌ای در فقه ما وجود داره که این برای استنباط ظواهر روایات بسیار کمک میکنه. کسانی که قریب العصر به صدور این روایات بودند، خب اونها در مجلس امام علیه السلام یا اونهایی که با یه واسطه از محمد ابن مسلم، با دو واسطه از محمد ابن مسلم شنیدن، اونا چنین چیزی رو نفهمیدن و این یک وجهیست برای این که انسان بگه این معنا معنایش بسیار بعید. چه چرا در قضا نیاوردن؟ اگر مراد از احکام، ببینید در میراث در یک فرع، در یک فرع جزئی میان این روایت رو میارن، اما بگیم آقا سوال از احکام قضاییه اما در کتاب القضا مطرح نشده. در کتاب القضا که فرع بسیار مهمیه که آیا قضاء کل دین على حسب مذهبه این حجیت داره یا نداره، یا قاضی شیعه میتواند بر طبق مذهب دیگران قضاوت بکنه، که یه مطلب بسیار مهمیه، اینجا اصلا ذکر نشده باشه این روایت. بله به اون روایتی که بعدا میایم میخونیم، به جای یستحلون یستحلفون داره، کلمه ی حلف داره، به اون مناسبت در کتاب الایمان ذکر کردن روایت رو، اما معذالک در کتاب قضا این روایت ذکر نشده. خب لذا این احتمال که بگیم مراد از احکام احکام قضاییه به نظر ما بسیار بعیده. احتمال سوم که به قرینه جواب ما این احتمال سوم رو در همه احتمالات ترجیح میدیم، سألته عن الاحکام، یعنی سوال کرده از احکام دین سایر مذاهب. خب محمد ابن مسلم عرض کردم در اون احتمال اول، معنا نداره از احکام دین خودمون سوال کنه، اون که روشنه، مثل این که یه فقیه شیعه بیاد بگه آیا احکامی که ما به عنوان احکام تکلیفیه داریم آیا این اعتبار داره یا نداره، این معنا نداره. محمد ابن مسلم که داره سوال میکنه، از امام سوال میکنه احکام ثابته دین مذاهب دیگر، شما اون احکام رو چجور میدونی؟ آیا اونا اعتبار داره؟ اعتبار نداره؟ سوال از اینه. پس ببینید شریعت خودمون رو شامل نمیشه، راجع به احکام موجوده دین سایر شرایط. بفرمایید شما از کجا این احتمال رو ترجیح میدید؟ میگیم به قرینه جواب. جواب رو الان میخونیم، معنا میکنیم و این معنا ازش خوب استفاده میشه. امام در جواب میفرماید که تجوز و علا احل کل دینم، یا تو بعضی از نسخ داره زلی دینم یا زی دینم، تجوزو که گفتم این تجوزو تجوزه تکلیفی نیست، یعنی تمزا، یعنی تنفذو، نافذ است بر اهل هر دینی، ما یستحلونه، اون چرا که حلال میدانند. خب اینجا حالا نوبت میرسه به این که اولا ما این علا اهل کل دینن رو قرینه میگیریم برای همون معنای خودمون. محمد ابن مسلم سوال کرده از احکام موجود بین مذاهب دیگر، امام میفرماید بله هر دینی احکامشون در خودشون نافذ است، نافذ است بر اهل هر دینی اون چرا که حلال میدانند. که ما یستحلونه یعنی باز تعبیر به حلال موضوعیت نداره، ما یستحلونه یعنی ما یثبتون بینهم به عنوان دینهم، این نافذه. خب حالا کسانی که آمدن روایت رو، خب ما داریم قاعده الزام رو بحث میکنیم، کسانی که آمدن روایت رو به عنوان دلیل بر قاعده الزام مطرح کردن، بیان استدلالشون اینه، میگوین که درست است در این روایت کلمه الزام و کلمه لزوم ما نداریم برخلاف روایات گذشته، در این روایت کلمه علا داریم. البته من این بیان استدلالم جایی ندیدم، ولی تقریب استدلال اینه، در این روایت کلمه علا دارد. علا رو هم در نهر خوندی، برای معانی متعدد میاد. معنای اصلی علا چیه؟ استعلاء. وقتی ما از همون اول که ادبیات میخوندیم زیدون علسته، علا رو معنای استعلاء معنا میکنن. فضلنا بعضهم علا بعض، علا برای استعلاء. از بطن این استعلاء مسئله ضرری بودن را مطرح میکنن، میگن علا ظهور در ضرری بودن داره. لها یا لها، لهم ما کسبت و علیهم ما کسبت، یا لها ما کسبت و علیها ما کسبت. مکتسبت علیها مکتسبت، اونجا هم علا برای ضرر استعمال شده. از مواردی که فقها تأکید میکنن که علا در ضرر استعمال میشه، همین قاعده اقرار، اقرار العقلا علا انفسهم جایزون. خب پس روی این مبنا که ما بگیم علا برای ضرره، معنای اولیه علا در ضرر استعمال میشه، اون وقت استدلال این میشه: تجوز و علا اهل کل دینه، یعنی نافذ از هر حکمی که بر ضرر هر صاحب دینیه. یعنی اگر عامه قائل به تعصیبن در باب میراث، اگر عامه در باب میراث کسی از دنیا رفته، فرض کنید یک دخترش باقی مونده و یک برادر، عامه قائلن که اون برادر هم ارث میبره به عنوان عصبه، به عنوان تعصیب. حالا قائلن به این که ارث میبرد ولو کان امامی، یا ولو اینکه امامی هم باشه، اگر ورثه نجد یکیش سنیه یکیش امامی و اون امامی عنوان عصبه رو داره، رو قانون تعصیب قائلن ارث میبره. بیاین بگیم تجوزو علا اهل کل دینن، یعنی هر حکمی که در ضرر هر صاحب دینیه. علا رو به معنای ضرری معنا کنیم و ببرین مسئله رو تو باب قاعده الزام، یعنی اینجا این وارث امامی الزام کند اون وارث سنی را، بگوید شما روی مذهبتون قائلید که عصبه ارث میبره، منم از عصبه مجید هستم، سهم الارث من رو به من بپردازید به عنوان تأثیر. مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسک ایشون روایت رو طوری معنا فرمودن که اصلا وزان روایت شده وزان قاعده الزام. من عبارت ایشون رو یادداشت کردم در جلد چهارم مستمسک در صفحه 524، فرمودن بعد از اینکه روایت رو نقل می کنن، و فرمودن فإن المقصود لیس نفوذ و ذالک لهم، مقصود این نیست که احکام هر دینی چه به نفع صاحبان اون دینه اسلام آمده تنفیذ کنه و تأیید کنه، و انما هو نفوذ و ذالک لغیرهم، اسلام آمده اون احکامی که لغیرهم یعنی به نفع غیر اونهاست، یعنی به نفع ما شیعه اما به ضرر خود اونهاست، اینا رو داره تنفیذ میکنه. یعنی اذا کان یستهل تزویج المطلقه ثلاثن یجری ذلک الاستهلال علیه لغیره، وقتی تزویج با مطلقه ثلاث رو جایز میدونه غیر که به نفع غیر ازدواج با این ولو به ضرر خود این مرد زنش از دستش گرفته میشه جایزه. بعد مثال هایی باز دادن تا میرسه به اینجا، فالمقصود هو الحلیه لغیره علیه، مقصود این است که حلیت احکام سایر مذاهب لغیر اون مذهب علیه اون مذهب، یعنی یه حکمی که به نفع شیعه است به ضرر سنیه. للهلیه لهو علا غیره، اونجایی که یه حکمی به نفع خود سنی باشه و به ضرر غیر باشه این روایت او رو دلالت نداره. خب از مرحوم آقای حکیم سوال میکنیم این حرفا رو شما از کجا این روایت شما آوردید بیرون؟ فقط روی کلمه علا ایشون تکیه فرمودن و لذالکه عبر به علا ولم یقله، لام منفعت نیاورده، نفرموده تجوز و لکل ذی دین ما یستهلو، نفرموده علا اهل کل دینه. فالجواز والهل یکون لغیرهم علیهم لا لهم علا غیرهم، فلیس فیه تنفیز و دین کل اهل دینه بل الالزام لهم والاحلال لغیرهم، اونا رو مخواهیم الزام بکنیم به ضررشون و برای منفعت دیگران. بعد فرمودن فصحیح و نظیر و الزموهم، این روایت صحیحه نظیر همون روایت الزموهم ما الزمو بهی انفسهمه. خب این بیانیست که کسانی که این روایت رو آوردن توی قاعده الزام روی علای ضرریه تکیه می کنن و وزان روایت رو وزان روایات الزموهم قرار می دن. به نظر ما این اشکال داره. حالا باز قبل از اینکه این اشکال رو بیان بکنیم، اون وقت وقتی که علا رو میان علای ضرریه میگیرن میرن سراغ احکام، اونم رو شروع میکنن به توجیه کردن، سألته عن الاحکام، آخرش خلاصه چی میشه؟ یعنی از احکام ضرریه، یعنی احکامی که به ضرر صاحبان سایر ملله به ضرر اونهاست و به نفع عرض میکنن که ما مجبور میشن احکام رو هم به این احکام ضرری معنا بکنن و دچار تکلفات شدیده میشن. خب یه احکامی داریم که فقط نفعش برای سنیه، کجا؟ اونجایی که عصبه سنی باشه بقیه وراث میت شیعه باشن، عصبه سنی باشه میگه خب ما قائلیم به این که عصبه ارث میبره، میت سنی بوده، درست بقیه ورثه الان شیعه هستن، اما سهم من رو بدی. بگید نه اینجایی رو شامل نمیشه. اون احکامی که 100% به نفع اهل سنت شامل نمیشه. اجازه بدید دو یه احکامی داریم که 100% به ضرر اونهاست، میگن اینجا رو مسلم شامل میشه. مثل اون مثال قبل، مثال قبل که گفتیم عصبه شیعه است، بقیه وراث سنی هستن، میگن اینجا رو شامل میشه. خب میگیم آقا ما یه نوع احکامی داریم من جهت منفعته من جهت ضرره. این مردی که زن خودش رو 3 طلاق کرده، از جهت اینکه این دیگه از زوجه بودن او خارج میشه، نمیتونه استمتاع ببره از او، اگر این زن بمیره مرد از او ارث نمیبره، ضرره. اما از یه جهت دیگه نفقهش رو نباید بده، منفعت برای او هست. اینجا چه کار میکنید شما؟ میگن حالا میگیم همین مقدار که ضرر فی الجمله درش باشه کافیه. از کجا آوردید این حرف رو که ما بیاییم بگیم که اگر اون وقت روایت اینطوری معنا میشه؟ ببینید چه بلایی، حالا من معنا میکنم بعدن روایت رو، ببینید که چه بلایی سر این روایت در آمده از حیث معنا، و با زور آوردیمش توی بحث قاعده الزام. سألته عن الاحکام، بگیم احکام یعنی چی؟ میگن احکام یعنی اون احکامی که یا 100% ضرر مخالفین یک، یا فی الجمله به ضرر مخالفین. تمام اینا رو از کجا آوردیم؟ از کلمه اون علایی که در جواب آمده، و روایت رو یه طوری معنا میکنیم که مثل روایات الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم بشی. خب ما به نظرمون میرسه که اصلا این معنا برای روایت از اساس باطل. چرا؟ برای این که ما از مورد تطبیق شروع کنیم، این روایت در باب میراث مجوسی آمده، در اونجایی که یک مجوسی با مادر خودش تزویج کرده، مادر از دنیا رفته، حالا سوال این است که آیا این مجوسی به جهت نسب که ارث میبره، مادرش بوده، آیا به جهت سبب هم ارث میبره یا نه؟ خود مجوسی ها قائلن که این ازدواج صحیح بوده و مرد از زوجه خودش هم ارث میبره، و محمد ابن مسلم از احکام که سوال کرده همین احکامه. از امام سوال میکنه این احکامی که بین خود اینها وجود داره، اصلا ببینید دایرهشم دایره عامه نیست. امام میفرماد تجوز و علا اهل کل دینن ما یستهلونه، یعنی هر قانونی که بین خودشون وجود داره تمزا، اما تمزا بین خودشون، بین خودشون نافذه، یعنی خودشون باید ملتزم به اون قانون باشن. در یه روایتی هست کسی خدمت، که این روایت رو من تهذیب رو هم آوردم در همین باب و میراث المجوسه، ان رجلا سب و مجوسیان به حضرت ابی عبدالله علیه السلام، یه مردی یه مجوسی رو سب کرد در حضور امام صادق و زبره و نهاه و انزاله. حضرت من اش کردن فرمان بر چی سب میکنی او رو؟ فقال انه قد تزوج به امه و مادرش ازدواج کرده. فقال اما علمت ان ذالک عندهم النکاح، تو نمیدونی عنوان نکاح رو داره بین اینها؟ این روایتی که الان ما داریم محل بحث میخونیم، تجوز و علا اهل کل زیدین ما یستهلونه، در خلاف اونچه که مرحوم آقای حکیم فرمودن که وزانش وزان روایات الزام و الزموهم هست، به نظر ما وزانش وزان روایات لکل قوم نکاهه. امام در مقام بیان این معناست، می فرماید هر قانونی که در بین خودشون هست نافذ بین خودشونه، ما نمیخوایم اونها رو الزام بکنیم. بحث از این نیست که ما اونها رو الزام بکنیم، نفوذ هر قانونیست که در بین خودشون وجود داره. اون وقت روی این معنا احکام معناش چیه؟ یعنی سوال کرده از جمیع قوانینی که در شرایع دیگر وجود داره، تمام قوانین، میخواد ضرری باشه میخواد نفعی باشه. خب عرض کردم در باب این میراث مجوز که این روایت هم در همین باب میراث در استفسار مرحوم شیخ آورده، اینجا مسئله نفعه که مردی که با زن خودش با مادر خودش ازدواج میکنه، سه قول بین فقهای شیعه وجود داره. یه قولش این است که هم ارث میبرد به سبب که ما عنوان ازدواج باشه، هم ارث میبرد به نسب که عنوان مادر باشه. اینجا که مسئله نفع مطرحه، مسئله ضرر مطرح نیست اینجا. بنابراین به نظر ما اصلا این روایت عنوان ضرر ازش استفاده نمیشه، ارتباطی هم با مضامین الزموهم عرض میکنن که نداره. روایت میگه هر قانونی که در بین دیگران هست این امضا میشه. اون وقت اینجاست که ما ممکنه یک راهی باز کنیم، بگیم درسته این روایت هم در کنار روایات الزام فقها بهش تمسک کردن، اما ما واقعا دو تا قاعده داریم. یه قاعده قاعده الزامه که قاعده الزام همین است که ما بیاییم صاحب دین دیگر را، حالا میخواد سنی باشه میخواد مجوسی باشه، او رو الزامش بکنیم که بر مقتضای دینش عمل بکنه، و گفتیم بله خود کلمه الزام قرینه است بر این که به ضرر او باشد به نفع ما باشه. اما اگر این روایت تجوز و علا اهل کل دینه ما یستهلونه رو اینطوری که ما معنا کردیم، یعنی قوانین موجود بین هر مذهبی برای خودشون نافذه، یعنی یه مجوسی از مجوسی دیگر ولی اون مجوسی عرض می‌شود ازدواج با اونم طبق مبنای ما باطله اما طبق مبنای خودشون درسته، یه مجوسی از مجوسی دیگه ارث ببره، یک سنی از سنی دیگر سهم تعصیب خودش رو اخذ بکنه، اینها رو بگیم یه قاعده دیگره. حالا اسم اون قاعده رو چی بگذاریم؟ اسمش رو بگذاریم قاعده التزام. بگیم هر متدینی در هر دینی وقتی اصل اون دین رو قائله باید ملتزم به قوانین در همون دینم باشه، یا تعبیر بکنید به قاعده ابرام امضا، که بعضی از اساتید ما حفظه الله ایشون این تعبیر رو دارن که فرمودن که باید اینجا بگیم این عنوان ابرام رو داره. ممکنه تعبیر به التزامم بکنیم یا تعابیر دیگه. و در نتیجه ما بعدن روایاتی داریم لکل قوم نکاح، یا همین روایتی که الانم بهش اشاره کردیم. این روایات لکل قوم نکاح اینا از دایره بحث از قاعده الزام خارج میشه. این لکل قوم نکاح یعنی داره تصحیح میکنن، امضا میکند انکهه موجود هر قومی رو. انکهه موجود هر قومی رو یعنی اگر مسیحی آمد به حسب مذهب خودش یه نکاحی کرد بگیم درسته، اما اگر مسیحی اومد به حسب مذهب یهودی نکاح کرد باطله، مسیحی آمد به حسب مذهب مجوسی نکاح کرد باطله. لکل قوم نکاح یعنی به حسب مذهب خودشون، و این ارتباطی به الزام نداره. الزام اونجاست که ما یعنی یک امامی و شیعی بخواهد یا یک مسلمانی علایاله بخواهد صاحب مذهب دیگر را بر یه حکمی ملزم کند که اون حکم ارتباط به ملزم دارد. این درست میشه، میشه قاعده الزام. الزموهم، شما الزام کنید اونا رو. اما در قاعده لکل قوم نکاح میخواد ما الزامشون بکنیم میخواد نکنیم، اسلام آمده امضا کرده انکهه اونها رو، معاملات اونها رو، طلاقهای اونها رو. لذا اگر الان بین خودشون طلاق به مجرد یک امضا حاصل بشه، حالا ما در مذهب خودمون میگیم طلاق باید با الفاظ مخصوصه باشه، اونا میگن نه به مجرد یک امضا، خب همین مقدار طلاق بین خودشون حاصل میشه، دیگری میتونه بلافاصله با او ازدواج کنه، دیگه ازدواجش هم ازدواج به ذات البند نیست. پس ببینید این روایت معناش اینه. ما دیگه طبق این معنایی که ما کردیم خیلی روان، احکام یعنی چی؟ این احکامی که بین مذاهب وجود داره، احکامی که در هر شریعتی عرضی از صاحبان اون شریعت قائل به او هستن. دیگه لازم نیست ما بیاییم این احکام رو تقسیم کنیم به احکام ضرری و احکام نفعی، گرفتار یک تکلفات عدیده بشیم و اصلا تفسیر روایت به اونجه که مرحوم آقای حکیم فرمودن، این تفسیر به نظر میرسه تفسیر درستی نیست. و صلی الله علیه.